بازار و مناطق مختلف کاهش چشمگیر یافته، ایستهای بازرسی و پست‌های امنیتی زیاد شده و محتسب‌ها فقط به زنان با چادری و محرم حق تردد میتن. اتفاق مشابه در کابل هم دیروز روی داده، دیروز و پریروز بود که روی داده، و اویست که از ورود دانشجویان دختر با روسری های رنگی به صنوف درسی دانشگاه جلوگیری شده و فقط اونایی که روسری مشکی یا سیاه داشتن اونا را راه دادن. این هم باز سلیقه دیگه است که چند نفر به جای یک ملت تصمیم گرفته. در غزنی هم باز اتفاق مشابه دیگه‌ای بوده، منتها در مورد جوانهای پسر. محتسبان به اماکن ورزشی رفتن و به لباس ورزشی جوانان گیر دادن. حالا معلوم نیست که پیشنهاد خود اونا چی است که با پیرانتمان که نمیشه ورزش کرد و دوید پیش پایی بخوره که اوگار اوگار شوند. و چندی قبل هم در نیمروز ما خبری را داشتیم، حدود تقریبا یک هفته پیش شاید بیشتر اینا بود، که دو جوان در ساعات پایانی شب به طرف منزلشان میرفتن و ظاهرا با لباس ورزشی به طرف خانهشان میرفتن، ورزشگاه محله بوده و اونا را اذیت کردن و بازداشت شدن. با سایر صفحات مجازی هم ما سری زدیم اتفاقای دیگه‌ای بوده. یکی از اتفاقای خوبی که افتاد مستند زندگی استاد محمد کاظم کاظمی، محقق ادبی و شاعر افغان بود، که از فعالان فرهنگی در توسعه زبان فارسی و ترویج زبان فارسی بوده در سطح بین الملل، که نشان عالی فردوسی را دریافت کردند در محفلی در مشهد. مستند زندگی ایشان از شبکه 4 ایران نشر شد که در فضای مجازی هم واکنش‌های استقبالی بسیار خوبی را داشت، هم دوستای ایرانی و هم عزیزان افغانستانی ما، که دلایلشان بیشتر ای بود که ای دست برنامه ها برای هر موردی مگر باشه باعث شناختی بیشتر دو ملت از همدیگه میشه و همینطور تسهیل در جهت تعامل منطقه‌ای میشه که از آرزوهای مردم هست. سازمان جهانی غذا گفته که روند توزیع نان خشک به دانش آموزان 70 مکتب در افغانستان شروع شده. خود ای فی نفسه کار خوبی است، اما ببینین فاجعه چقدر است که سازمان جهانی غذا نان به دانش آموزان میده که اونا از گرسنگی هات رنج نبرن. خبر تاسف‌آور دیگه همین که 57 نوع پرنده در افغانستان در حال انقراض است به خاطر شکار بی‌رویه و سوء استفاده هایی که سرمایه‌داران در منطقه میکنن تا پرنده ها از افغانستان شکار شوند یا زندگیری شوند و به جای دیگه منتقل شوند. و با خبر خوب پایان بدیم، اشتغال 130 خانم در دو کارخانه در بغلان، دو کارخانه کلچه‌پزی و خیاطی. انشالله که نقش بانوان هیچ وقت نادیده گرفته نشه. فرصت دیگه اصلا باقی نمونده. فردا جمعه ما در ایران روز جمعیت داریم، به همین بهانه خانم وحیده حسینیان تهیه کننده خوب برنامه زنده باد زندگی پیشنهادشون ای بود که سر از هفته دیگه از روز شنبه راجع به جمعیت صحبت کنیم. میتونیم خود جمعیت رو تعریف کنیم و بگوییم که جمعیت در یک خانواده در چه حدی باید باشه، چه نگاهی به اصلا به جمعیت داشته باشیم و چگونه میتونیم که به هم دیگه کمک شیم تا بالاخره دستی و قدمی در جهت توسعه جامعه باشه به سوی خوبی ها. انشالله با موضوع جمعیت حتما برنامه خوبی را در طول هفته آینده خواهیم داشت. زمان دیگه هیچی نمانده، روز جمعه خوبی داشته باشین، هفته خوب پیش روی تر باشه، شنبه شما را قبراق و سرحال ببینیم. از طرف خانم باباخانی، خانم حسینیان و همه همکارانی که پشت صحنه هستن با شما خداحافظی میکنیم. جمعه خوش و خدا نگهدار شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت های آیت الله مطهری با موضوع کلامی با شیفتگان علوم انسانی غربی و شرقی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما از فلسفه احکام خودمون یه خبر هستیم. من در موضوعاتی که خودم روی اونها تحضیدن کار کردم برام مثل این چراغ روشن کنم که فلسفه های اجتماعی و فلسفه های زندگی اسلامی به درجاتی مترقی تر است از فلسفه های زندگی غربی. یکی از مسائلی که خودم مطرح کردم فلسفه زندگی و خانوادگی که نیمی از مطالبش را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام چاپ کردم. اونجا برای من مثل آفتاب روشن شد با اینکه تصادی حقوق زن را به مفهوم دقیق کلمه جمله درست، یعنی زن حقوق کمتری از مرد ندارد و نباید داشته باشه، بلکه زن حقوق بیشتری در مجموع از مرد در اسلام دارد و باید هم داشته باشه. ولی مسئله تساوی برابری از نظر کمی غیر از مسئله تشابه یعنی همگونگی و همشکلی این مثل این است که دو نفر ثروتمند اگر داشته باشید یه وقت میگه ما ثروت های این دو تا برابر برابر است. چرا؟ در میگون که ما ثروت دارم هم در میگون یه وقت میگون ثروت های اینها همگونه است، یعنی اگر ثروت این مثلا کارخانه ثروت اون هم کارخانه است، ولی ممکنه که هر دو در میگون که من ثروت داشته باشم ولی خب ثروت او از نوع ملک زراعی باشد، ثروت این از نوع کارخانه باشد. برابر بودن حقوق غیر از همشکل و همگونه بودن حقوق است و اون هم رازی دارد، رازها دارد، فلسفه های بسیار عالی اجتماعی دارد که غرب از اونها غافل است و غرب الان غرامت این اشتباه خودش رو دارد میدهد. ما چرا در فلسفه اجتماعی خودمون تعمق نکنیم؟ چرا در فلسفه سیاسی خودمون غور نکنیم؟ فلسفه سیاسی ما چی باید باشد؟ حتما در فلسفه سیاسی یکی از الگوهای غرب رو باید بگیرید. باید در فلسفه سیاسی تابع انگلستان باشید، تابع امریکا باید باشید، تابع فرانسه باید باشید، تابع شوروی باید باشید. آیا امکان ندارد که یک فلسفه سیاسی دیگری وجود داشته باشد مترقی‌تر و عالی‌تر از اونها؟ چرا امکان ندارد؟ در فلسفه اقتصادی و نظام اقتصادی چطور؟ همینجوری. در فلسفه اخلاق چطور؟ آیا اخلاق ما حتما باید اخلاق به اصطلاح اینها بورژوازی و سرمایه‌داری باشد یا باید اخلاق سوسیالیستی و اخلاق کمونیستی باشد؟ دیگه اخلاق دیگری که دنیا وجود نداشته است و ندارد و ما نمیتونیم از خودمون فلسفه اخلاق مستقیم داشته باشیم. این هم پریزه های ما.
بدی دیدو خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیت پیسه بچه.
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچشم، بچشم، بتون من.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN افسود که طالبان تلاش میکند تا در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود و تحریم های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. حقانی در این گفتگو تاکید کرد که در حال حاضر به عنوان دشمن به آمریکا نگاه نمی کنیم و می خواهیم که در آینده بر اساس قوانین و اصولی که در سایر نقاط جهان وجود دارد با آمریکا و جامعه جهانی روابط خوب داشته باشیم. تحلیل بیشترین خبر رو در ادامه این مجموعه خبری تقدیم شما خواهیم کرد. و اما حداقل 3 نفر بر اثر انفجار تروریستی در ولایت بلخ زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، محمد آصف وزیر سخنگوی فرمانده امنیتی دولت طالبان در ولایت بلخ گفت صبح امروز بمبی در مسیر موتر حامل کارمندان در ناحیه شهر مزار شریف مرکز این ولایت منفجر شد که 3 زخمی ناشی از این انفجار به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار ضعف محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان و تصمیمات آمریکا را از عوامل اصلی فروپاشی ارتش افغانستان دانست. با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در سال گذشته ارتش این کشور فروپاشید و طالبان همکنون در صدد تشکیل ارتش جدید است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش جدید با بررسی ریشه های سقوط ارتش افغانستان به نقل از مقامات سابق این کشور و همچنین آمریکا اعلام کرد در حالی که نیروهای طالبان به کابل نزدیک می شدند اشرف غنی بیم داشت که ارتش ضد وی اقدام کند و مشکوک بود که آمریکا در حال توطئه برای برکناری او از قدرت است. بر اساس این گزارش پس از توافقنامه دوحه قطر بین آمریکا و گروه طالبان اشرف غنی با بیم از وجود توطئه آمریکا برای برکناری وی از قدرت به تغییرات گسترده در فرماندهی ارتش افغانستان روی آورد که این اقدام عامل فروپاشی ارتش شد. وزیر امور خارجه پاکستان تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان را ضروری دانست. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس جهانی امنیت غذایی در نیویورک به سر می‌برد روز چهارشنبه به وقت محلی با حضور در برنامه شبکه CNN گفت که اسلام آباد با حمایت از تلاش‌های جمعی برای کمک به بهبود وضعیت بد مردم افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل با طالبان برای کمک به حل بحران این کشور مهم و اجتناب ناپذیر است. وزیر امور خارجه پاکستان هشدار داد سقوط اقتصادی افغانستان نه تنها به ضرر مردم این کشور است بلکه فاجعه بزرگی برای تمام منطقه خواهد بود. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان آمریکا به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را بلوکه و تصاحب کرده که این اقدام به بحران اقتصادی افغانستان که سالها در اشغالگری نظامیان آمریکایی بوده افزوده است. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در بخش دیگر سخنانش هر گونه تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را مطابق با دیدگاه و خواست جامعه جهانی دانست و ابراز امیدواری کرد که طالبان با تعهدات خود برای حفظ حقوق زنان و حضور دختران در مکاتب و مراکز آموزشی عمل کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در دیدار با شاهین مصطفیوف معاون صدر اعظم جمهوری آذربایجان در تهران با ابراز خرسندی از رشد تبادلات تجاری دو کشور و همچنین اجرای سواپ گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بخش‌های انرژی و ترانسپورت را دو ستون اصلی برای ارتقای فزاینده همکاری‌های اقتصادی تهران و باکو ارزیابی کرد. جمهوری آذربایجان از جمله همسایگان ایران است که در سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف به ویژه ترانسپورت، انرژی و تجارت خواهان گسترش همکاری‌ها با ایران بوده است. روابط ایران و جمهوری آذربایجان پس از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در اشق‌آباد در تاریخ 28 نوامبر 2021 شتاب جدیدی به خود گرفت و پس از آن گفتگوهای مقامات دو کشور با هدف گسترش روابط از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به طور منظم ادامه یافت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تبادل هیئت‌ها میان دو کشور و حضور همزمان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در باکو و شاهین مصطفیوف در تهران را بیانگر عزم دو کشور برای ارتقای همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ارزیابی کرد و با توجه به خواست رؤسای جمهور دو کشور در زمینه تعمیق همکاری‌ها بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای شتابدهی به توسعه مناسبات تاکید کرد. لزوم تسهیل تردد اتباع دو کشور با توجه به مدیریت و مهار نسبی ویروس کرونا، تبادلات مالی فیما بین و همکاری‌های ولایات مرزی از دیگر نکات مورد اشاره از سوی امیر عبداللهیان در این دیدار بود. معاون صدر اعظم جمهوری آذربایجان در این نشست دیدار رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست سران ایکو در اشق‌آباد را نقطه عطفی برای آغاز مرحله جدیدی از روابط دو کشور دانست و بر نقش و اراده سیاسی مقامات عالی دو کشور در توسعه همکاری ها تاکید کرد. شاهین مصطفیوف همچنین آخرین تحولات مرتبط با اجرای توافقات کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور و پروژه های اقتصادی فیما بین در زمینه های انرژی و ترانسپورت را تشریح کرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از آن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال تحریم‌های غیرقانونی و خلاف موازین حقوق بشری علیه ایران را رسوایی دیگری برای آمریکا قلمداد کرد. النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران با تاکید بر این که تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر است از آمریکا از دولت آمریکا خواست تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را متوقف کند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران روز چهارشنبه با اشاره به سفر دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران در توییتر نوشت که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پایان سفر خود به ایران تاکید کرد که اقدامات یک جانبه آمریکا علیه ایران خلاف همه موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی است. بهادری جهرومی در ادامه تصریح کرد ایالات متحده باید به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران پایان دهد. و سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان چهارشنبه شب طی سخنانی با قدردانی از تمام کسانی که در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور شرکت کردند گفت حضور گسترده مردم لبنان در انتخابات و نتایج آن پیامی در حمایت از مقاومت و حفظ سلاح آن بود. انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات جریان مقاومت همچون گذشته پیروز شد. سرمنشی حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی خود بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی سال 2022 این کشور با بیان اینکه همه تهدیدها و هراس افکنی ها برای ترساندن مردم لبنان و رویگردانی آنها به نتیجه منجر نشد و افسود که حضور چشمگیر مردم لبنان در سه مرحله انتخابات جوابی قاطع به تهدیدات بود. سید حسن نصرالله در ادامه به نتیجه که مقاومت لبنان در این انتخابات به آن دست پیدا کرد اشاره و آن را پیروزی بزرگ خوان و افسود که انتخابات ثابت کرد که محبوبیت مقاومت در حال افزایش است. سید مقاومت اظهار داشت که ما به این پیروزی بزرگ افتخار میکنیم به ویژه زمانی که میبینیم این پیروزی در چه شرایطی به دست آمد و چه هزینه هایی برای جلوگیری از آن صورت گرفت. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. اما همان گونه که در ابتدای بخش خبری این ساعت تقدیم شما شد و به سمع شما رسانده شد، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN افسوده که طالبان تلاش میکند تا در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود و تحریم های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیده است.
خب ممکن هست که ظاهر قضیه این باشه که آقای حقانی گفته بود که ما با آمریکایی ها در واقع جنگ من خاتمه پیدا کرده و بعد از این یک ارتباط دوستانه ای تصمیم داریم که با آمریکایی ها داشته باشیم. اما واقعیت قضیه این هست که از ابتدا هم میان آمریکایی ها و طالبان یک دشمنی مبتنی بر نگاه های ایدئولوژیکی وجود نداشت و بلکه همکاری های بسیار وسیع هم میان رهبران طالبان و مقامات آمریکایی در زمینه های مختلفی از سالیان گذشته وجود داشت و عملا این طالبان بودند که در بخش های به عنوان بازوهای اجرایی آمریکایی ها در افغانستان عمل می‌کردند. الان هم با توجه به اینکه طالبان بر اساس یک توافق با آمریکایی ها افغانستان را تحویل گرفتند و میلیاردها دلار اسلحه و مهمات و تجهیزات فوق پیشرفته آمریکایی ها بدون هیچ آسیبی و بدون هیچ جنجالی در اختیار طالبان قرار گرفته، طبیعی به نظر میرسه که طالبان در راستای اهداف و منافع آمریکا در افغانستان عمل بکنند. بنابراین سخن آقای حقانی عملا در واقع پرده برداشتن از اون روابط عمیق میان آمریکایی ها و بخش هایی از بدنه طالبان هست که با آمریکایی ها از قدیم ارتباط داشتن و نشانگر این هست که در از هیچگاه میان طالبان و آمریکایی ها اختلافات مبنایی و ایدئولوژیکی نبوده و اینها اگر در بعضی از جاها با یکدیگر درگیر هم شده اند یا این درگیری به خاطر منافع بوده و یا اینکه اساسا یک صحنه سازی بوده برای اینکه افراد کف جامعه را با سوء استفاده از عنوان جهاد علیه اشغالگران و آمریکایی ها به میدان بیاورند و در واقع با استفاده از این اهرم و ابزار نیروی جنگی بتوانند جذب بکنند و جوانان ساده روستایی را با این عنوان گول بزنند تا در صحنه‌های جنگی حاضر شوند.
جناب مبلغ، آقای سراج الدین حقانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد و تا جایی برای قتل او $10 میلیون در نظر گرفتن، اما آقای حقانی در حال حاضر بدون روپوش و بدون حمل سلاح در مجامع حاضر میشه. آیا ساختارهای دفاعی و امنیتی طالبان پیشرفت کرده یا اینکه امریکایی ها به خواستهای قبلی خودشان پافشاری نمی کنند در قبال آقای حقانی و دیگر سران طالبان؟
ببینید، علاوه بر سراج الدین حقانی، افراد دیگری از میان رهبران طالبان هم هستند که در لیست سیاه آمریکایی ها و در لیست تحریم آمریکایی ها قرار دارند و برای دستگیری آنها جایزه های تعیین شده، ولی همه این افراد در سفرهای رسمی به کشورهای اروپایی سفر می کنند، به کشورهایی که متحد آمریکا هستند و معمولا افرادی را که در لیست دستگیری آمریکا باشه بلافاصله تحت بازجویی و بازداشت قرار میدن، به این کشورها آزادانه سفر میکنن و هیچ ممانعتی هم برای سفر اینها به وجود نمی آید. شما مدت قبل شاهد هستید که انس حقانی سفری به کشورهای اروپایی داشت، در حالی که انس حقانی هم شرایطی مشابه سراج الدین حقانی دارد. بنابراین رفتار دوگانه آمریکا نشانگر این هست که اولا آمریکایی ها از ابزار تحریم و از ابزار جایزه و از ابزار تروریست معرفی کردن بعضی از افراد فقط به عنوان یک اهرم فشار و یک وسیله تحت فشار قرار دادن سازمان ها و نهادها و افراد و کشورها استفاده میکنه، و مسئله دیگر هم این است که فعلا از این ابزار بنا نداره که علیه سران طالبان استفاده بکنه. البته این تحریم ها را برهم نخواهد داشت، برای اینکه برداشتن این تحریم ها به معنی این هست که در واقع به سراج الدین حقانی و بقیه رهبران طالبان فرصت خودسری بده. آمریکایی ها به دنبال این هستن که این اهرم و ابزار فشار را کماکان حفظ بکنن تا بتوانن که رهبران طالبان را مدیریت بکنن و در بالانس کردن فعالیت های طالبان به نفع خودشان در افغانستان از این ابزار استفاده بکنن. شما مصاحبه اخیر آقای حقانی در خوست با کریستیان امانپور که از سرشناس‌ترین خبرنگاران آمریکایی هست صورت گرفته، بسترسازی و آماده سازی چنین مصاحبه های حتی بدون هماهنگی های کلان امنیتی میان سازمان های استخباراتی آمریکا و طالبان به شکل دیگری امکان پذیر نیست. یعنی فراهم کردن بسترهای این مصاحبه و محل او حتما با هماهنگی سازمان های امنیتی آمریکایی صورت گرفته. همه اینها نشان میده که میان آمریکا و میان رهبران طالبان یک همکاری وثیق و تنگاتنگ وجود داره و این همکاری وثیق و تنگاتنگ باعث میشه که این تحریم های ظاهری هم علیه اونها اعمال نشوه.
موسوی مبلغ بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی با اتفاق همکارانم آقای نصیر مجاب تهیه کننده و گوینده و خانم مرضیه آقایی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، در این فرصت هم در پل خمری سفر و چکر خواهیم داشت، شهری که حرف ها دارد و دیدنی ها. انشالله که فرصت کنید و خودتان از آن دیدن کنید. امروز از چوک مرکزی پل خمری شروع می کنیم.
یکتا به همتا، سلام هموطنان عزیز، امید که هر کجایی هستین خوب سرحال باشید. نبیلا نعیم نصری هستم و امی لحظه در شهر زیبای پلخمری هستم. قسمی که میبینی پشت سر ما چوک پلخمری هست. بعد از این همه سفری که من از کابل داشتم، بالاخره رسیدم در شهر زیبای پلخمری و با شما ناظرین قسمی که وعده داده بودم از همین جا، یعنی از شهر زیبای پلخمری با شما گزارش تهیه میکنم. چوک پلخمری هست که موترها به قسمت مزار شریف کابل میرن و امی مناطقی که در خود شهر زیبای پلخمری هست از امی قسمت موتراش میره و یکی از هموطنان ما کمی جه هست میرم ازشان پرسان میکنیم بیشتر درباره که موتراش کجا میره، کدام مناطق داره پلخمری، بر ما معلومات میتب. چه خوب از بریم پیش یکی از موتروانای شهر زیبای پلخمری تا درباره امی مناطقش بر ما کم معلومات بده، جاهای تفریحی است و میگن که موتروانا همه شهر بلد میباشه. حالا میریم میپرسیم که بلد هستن نیستن. سلام، خوب هستی؟
سلام علیکم. و علیکم السلام.
خوب هستی؟
تشکر.
خدا معرفی کنید.
نظیر آقا هستم، یکی از رانندگان شهر پلخمری.
کاکا عزیز بگوین که کجای پلخمری را بلد هستین؟
تمام شهر پلخمری را بلد
هستم. تمام شهر. میشه بر ما نام بگیرین تا دوستا شاید اولین بارشان با شهر پلخمری را میبینن؟
شهر پلخمری یکی تفریحگاه داره، با قهوخانه.
با قهوخانه.
بله دیگه. باغ بی بی صبری است.
باغ بی بی صبری است.
تپه فرد است.
خواه.
دشت کرکر است.
خواه.
این تا جای تفریحشان است. بله.
باغ زنان هم داره؟
بله، این باغ بی بی صبری به نام باغ زنان است.
دیگه یک جایش هم من شنیدیم که میگن چی است؟ نار بندی دو است.
نار بندی بله است. در این موقعیت دو بین دریا و نار بندی یک تفریحگاه داره.
خیلی عالی. از این بگوین که چقدر میشه موتروانی میکنید؟
یک سه سال میشه.
سه سال میشه. در این سه سال اینقدر جایا را بلد شدین؟
بله بله.
خب کدام مسیر خودتان است؟
بندو دو سرکه است. بندو شارف بلخمری است.
شارف.
چوک بندو بله.
بس چند کرایش؟
درفه.
خیلی عالی. تشکر میکنم.
گفتیم که شهر پلخمری به دلیل این که یک شهر عبوری است و بر سر راه ولایت بلخ و شمال و همچنان ولایت مربوط به قطغن زمین قرار گرفته، به همین خاطر مورد توجه مهاجران دیگر ولایات هم بوده و به یقین میتوان گفت که نسبت به 30 سال قبل ترکیب جمعیتی این شهر تفاوت زیادی پیدا کرده و مردمانی از دیگر ولایات را در خود جای داده است و شاید به همین خاطر قسمت چپ دریا و مناطق تازه ساز به نقشه شهر اضافه شدند.
بعد از جانم رای مگفت میزنید؟ نمیتونه؟ چند سال میشه پلخمری زندگی میکنه؟
3-4 سال میشه.
3-4 سال. پیش از کجا بوده؟
پیش از جمسنی مزار اینجا بوده.
مزار بوده. فامیلتان کجاست؟
فامیل اینجا هست. گوشنه توشنه هست.
چند نفر هسته؟
8-9 نفر هست. من بچه خورد هستم.
خورد هسته؟
خورد.
در کدام منطقه زندگی میکنی؟
بله منطقه تپه فرم اینجا هست.
تپه فرم؟ خب غیر خودتان دیگه هیچ کس کار نمیکنه؟
نه کارگر نیسته.
کدام کراچی چیز دارین یا نه همه قسم بیرون میشه؟
کراچی داشتم. کراچی ما بود پدری آبودن گم شده.
خودتان اینجا دیگه استاد میشین کدام برتان کمک کنن؟
های خیلی یک چیزی در رو پنج دفعه کمک میشه دیگه نمیده چیزی نمیده.
خیر باشه پدر جان. زندگی از پستی و بلندی را داره.
خیلی
سلامت باشین.
خیلی بخیر باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. اگر در گشت و گذاری که به پل خمری دارید سر گپ را با هر شهروند باز کنید، میبینید که هر کدامشان حرفهای زیادی دارند. ما هم ضمن سفر و چکر در این شهر فرصتی را در اختیار باشندگان پل خمری میگذاریم.
سلام علیکم. بیاده
علیکم. سلام.
خوب هستین؟ نام مقبلتان چیست؟
بشیر هستم.
بشیر جان، در اینجا دواخانه داره دیگه؟
بله.
چند سال میشه که دواخانه داره اینجا؟
اینجا خود تقریبا یک سال کنیم سال میشه دیگه.
قبلا کجا کار میکنی؟
قبلا در بازار بودیم.
در شهر پلخمری؟
بله.
خانه چپ دریا است؟
بله همینجا.
چقدر وقت میشه که اینجا اومدین؟
اینجا دیگه تقریبا 18 سال میشه دیگه. طفلیت هم اینجا تشده میده.
سابقه دار پلخمری چی با هم از چپ دریا است دیگه؟
بله.
تشکر. سلامت باشه. ببخشی که وقت تو نگرفتم دکتر سیب. خدا حافظ.
شهر پل خمری علی‌رغم استعدادها و قابلیت‌هایی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی هم کسانی که توان مالی بیشتری دارند ترجیح دادند که به شهرهای بزرگتر یا حتی به خارج از افغانستان بروند و این امر باعث شده که شهر باز هم در کانون توجه نباشد.
سلام و عرض و ادب خدمت شما تمام دوستا و هموطنان عزیزم. سلام و عرض و ادب دارم در قدم نخست. دیگه اگر امن باشه، امنیت باشه، ما میتونیم که همو تجارای ما میتونه تا در خارج سرمایه گذاری کردن، میتونه که دولت های گوناگون سرمایه گذاری کنه. آری از هر ولایت ما آری از پودری، آری از دوست، آری از رازن میشه. اگر نیک همو تو نامنی بود و تجارم دیوانه نیست که بیاد این وطن خود سرمایه گذاری بکنه، پس میره در کشورهای خارج سرمایه گذاری میکنه، سرمایه خود بالا میبره، روز به روز مردم افغانستان ما به ناتوانی به ضعیفی مبدل میشه. اینمی است که باعث جنگ، دزدی، پریشانی، باعث خود هموطنا و جوانای ما باعث که پودری میشه و دلیل ناامنیش، دلیل مهمش هم اینمی است که ناامنی است. اگر امن باشه میتونه که سرمایه گذارای ما در اینجا باعث افتخار و سربلندی ما باشه، چون آنقدر که ملت، آنقدر که افغانستان معدنی ها، ذخایر و چیزا داره هیچ کشور نداره، میتونه که از خوبتر و بهتر استفاده بکنن. تشکر از شما.
شهر
پل خمری یک لقب هم دارد دوستان، که در زمان لشکرکشی عساکر شوروی سابق به افغانستان با پل خمری مسکو کوچک هم می گفتند، که احتمالاً به دلیل همین اهمیت و موقعیت مهم این شهر بوده. درباره پل خمری باز هم سخن زیاد است و فرصت دیگری را می طلبد. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، چوز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آن که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به همه شما مردم با اراده و شاداب، امیدواریم که برق و جلای معرفت و چهره های با تراوتتان روشنی ببخشه. انشاءالله که همه بتانیم رو سفید از این روزهای زیبای عمر بیرون بیاییم. روزگارتان نیک دوستان. این برنامه از آنگاهی قرار بندگی است که تقدیم شما خوبان عزیز میشه از رادیو دری. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ خداوند می فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. یاران همراه، بدانید و آگاه باشید که تنین خوش بانگ اذان ظهر به وقت شرعی و به افق کابل در ساعت 11:49 خواهد بود و به گوشتان خواهد رسید. فکرشو بکن، داریم در جهانی زندگی میکنیم که همه موجوداتش میفهمن، همه ایشان شعور دارن و تصور همین حقیقت معادله زندگی ما را واقعا برهم نمیزنه. تصور این که مورچه ها حرف میزنن و پرنده ها ماموریت انجام میدن چطور؟ این که بعضی سنگ ها و صخره ها از ترس خدا که میفتن را چی میگین؟ این که پرنده ها همان موقعی که ما مبهوت بالهای گسترده ایشان در آسمان هستیم دارند خدا را تسبیح و تمجید میکنن چی؟ سلیمان علیه السلام زبانشان می دانست، لبخند می زد از فریاد مورچه‌ای که رفقایش بر حذر می داشت از رسیدن لشکر و سربازان سلیمان. حال پرنده ها را جویا می شد و بعضی هاشان مأموریت می داد، هدهد را مؤاخذه می کرد اگر کارش را درست انجام نمی داد. تصور این که همه پدیده های عالم آیه و نشانند و حرف برای گفتن دارند چطور؟ گوش و هوش شنیدن این همه حرف را داریم؟
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می خوانم، تو را می خوانم.
خدای من شکرت به خاطر هر نعمتی که در زندگی دنیا نصیبم می کنی، به خاطر هر تلنگری که مرا از خواب غفلت و سرگرمی های دنیا بیدار می کند و به یاد تو می اندازد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. یکی از بهترین و مهمترین مسائلی که هر کدوم از ما میتونیم توی زندگی هامون به عنوان یک ثروت ارزشمند بهش نگاه بکنیم، افرادی است که با اونها صمیمی هستیم و در کنار هم زندگی میکنیم، میتونیم با هم به راحتی گفتگو بکنیم، درد دل بکنیم، مسائل شخصیمون رو با اونها به راحتی در میون بگذاریم و از اونها مشورت بگیریم. اما بعضی وقتها این صمیمیت‌ها به جاهای خوبی ممکنه منجر نشه. افرادی هستند که در عین صمیمیت زمانی که در کنار دوستانشون، در کنار افراد خانوادهشون قرار میگیرند، به اسم صمیمیت به نوعی در زندگی اونها دخالت میکنند و این میتونه مشکلات بزرگی رو در زندگی اشخاص ایجاد بکنه. بعضی از بزرگان رو من دیده بودم، زمانی که باهاشون صحبت میکردم، درد دل میکردم، به اون مقدار و اون میزانی که نیاز بود بسنده میکردن. اگر میخواستیم یه خورده بیشتر صحبت بکنیم، یه خورده بیشتر توضیح بدیم، میگفتند که نه، نیازی نیستش، درباره این موضوعی که داریم صحبت میکنیم توضیح بیشتر نیاز نیست. توی اخلاق مشاوره و اخلاق حرفه‌ای مشاوره هم همینطور هستش. خیلی وقتها ما اطلاعاتی رو که از افراد دریافت میکنیم اطلاعات زائد هست، اطلاعات زیادی هستش. بعضی از افراد به بهانه صمیمیت به دنبال به دست آوردن این اطلاعات بیشتر هم هستن، کنکاش میکنن، سوال میکنن و افراد رو در معذوریت اخلاقی قرار میدن برای اینکه از مسائل مختلف آگاه بشن. یادمون باشه زمانی این صمیمیت ها برقرار باقی میمونه، زمانی این محبت ها بین افراد عرض بکنم که به جای خودش باقی است، که ما حریم ها رو حفظ بکنیم، حرمت ها رو حفظ بکنیم، به اسم و عنوان صمیمیت در زندگی همدیگه سرک نکشیم و حواسمون باشه که یکی از اخلاق بسیار ناپسند این هست که ما در امور دیگران مداخله نابجا بکنیم. یادمون هست و میدانیم که افراد اون وقتی که میخوان با ما صحبت بکنند، اون میزانی که اطلاعات لازم هست رو در اختیار ما قرار میدن. اما اگر این میزان اطلاعات بیش از اون مورد نیاز باشه، ممکنه خودش آسیب‌زا باشه. لذا حواسمون باشه در زمانی که میخوایم سوال بکنیم، به گونه ای سوال بکنیم که دیگران رو در معذوریت قرار ندیم. خیلی در مسائل شخصی افراد تجسس نکنیم. خداوند متعال ما رو از این رفتار منع کرده، ولا تجسسو، در زندگی یکدیگر تجسس نکنید، ولو اینکه با هم صمیمی هستید، ولو اینکه همدیگر رو دوست دارید. و خیلی وقتها این تجسس ها باعث میشه که پایه های زندگی ها متزلزل بشه، افراد نسبت به همدیگه بدبین بشن، بدی ها منتشر بشه، یا اطلاع یافتن افراد از وضعیت خصوصی دیگران باعث بشه که اونها در عرض بکنم که شرایطی قرار بگیرند که نتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن. مراقب باشیم این توصیه خداوند متعال رو در زندگی هامون رعایت بکنیم، تجسس نکنیم، در این حالی که اگر کمکی از دستمون برمیاد حتما این کمک رو نسبت به عزیزانمون، دوستانمون، کسانی که در کنارمون هستند دریغ نکنیم. امیدوارم که انشالله در پناه خداوند متعال موفق و پیروز باشید.
تشکر از جناب وحیدی، کارشناس خوب برنامه قرار بندگی.
بیایید ساعت‌های من را به وقت گل سرخ تنظیم کنیم.
بیایید از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی‌عادتی تاش عادت کنیم.
یاران گرامی و نمازگزاران ارجمند، نوشین از صحبای قرآن می شویم. سوره مبارکه بقره آیات 189 تا 195 با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق كابل از راديو دري مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.